استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. وزارت فواید عامه افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی 3 ماه این وزارت را از سمتهایشان برکنار کرد. رانندگان شاهرای هرات کابل می گویند نیروهای امنیتی در این شاهرا باج گیری و اخاذی می کنند. در گزارش های بین المللی می شنوید که مقامات در بلاروس بازداشت اعتراض کنندگان مخالف حکومت را شدت بخشیدند. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها. 3 ماه وزارت فواید عامه توسط رئیس جمهور اشرف غنی از وظیفه برکنار شد. 8 عضو قوای خیزش مردمی در حمله طالبان در غور کشته شدند. حزب جمهوری خواه امریکا دونالد ترامپ را برای انتخابات سال 2020 رسما نامزد کرد. تفصیل خبرها. 3 ماه وزارت فواید عامه توسط رئیس جمهور اشرف غنی از وظیفه برکنار شدند. در این مورد وزارت فواید عامه افغانستان امروز خبر داد. معاون سخنگوی این وزارت اشرف حقشناس به رادیو آزادی گفت تا حال دلیل برکناری این افراد واضح نشده، اما تاکید کرد که بعداً در این مورد جزئیات را شریک خواهد ساخت. یک روز قبل از این رئیس جمهور 3 ماه سابق وزارت صحت و 1 ماه فعلی این وزارت را به اتهام فساد و لویسارنوالی معرفی کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. 8 عضو قوای خیزش مردمی در حمله طالبان در غور کشته شدند. غلام سخی صبوریار ولسوال شهرک میگوید که جنگجویان طالبان شب گذشته بالای پسته نیروهای خیزش مردمی در 800 متری مرکز ولسوالی حمله کردند که در نتیجه 8 عضو نیروهای خیزش مردمی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. آقای صبوریار میگوید وضعیت صحی 2 زخمی وخیم خوانده شده است. منابع محلی در ولسوالی شهرک میگویند که طالبان در این حمله تمامی امکانات و تجهیزات نظامی نیروهای خیزش مردمی را با خود بردند. ولسوال شهرک غور نیز تایید میکند که این پوسته به دست طالبان سقوط کرده، اما او در مورد تجهیزات ابراز نظر نکرد. از تلفات طالبان در این درگیری تا کنون گزارش نشده. یک مقام ولایت غزنی میگوید که 3 تن از منصوبین اردوی ملی شب گذشته در انفجار موتربم در ولسوالی دیک کشته شدند و 9 نظامی دیگر زخمی. واحدالله جمع‌زاده سخنگوی والی امروز به رادیو آزادی گفت که عامل اپراسیون اردوی ملی در غزنی شامل قربانیان است. او افزود که پیش از انفجار موتربم مهاجمین به پوسته های اردوی ملی حمله کردند. جمع‌زاده میگوید که در جریان درگیری به حمله کننده ها هم تلفات وارد شده، اما درباره تعداد آن معلومات ندارد. مسئولیت رویداد را تا هنوز کسی نپذیرفته. یک مقام ولایت پنشیر میگوید که 10 تن از نیروهای قطعات ویژه وزارت داخله برای بازداشت کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به خانه او هجوم بردند. محمد امین صدیقی معاون والی پنشیر امروز به رادیو آزادی گفت که این نیروها با 6 هلیکوپتر دیشب به این ولایت رسیدند. صدیقی افزود که با اداره محلی ولایت پنشیر در زمینه اجرای عملیات هماهنگی نشده. با ولایت و بخشای امنیتی پنشیر از قبل هماهنگی نداشتند، مستقیم از کابل آمدند، تا حال اطلاعات آن دقیق برای ما معلوم نیست. این سخنان را صدیقی به رادیو آزادی گفت. وزارت داخله در این مورد تا هنوز چیزی نگفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حزب جمهوری های امریکا دونالد ترامپ را برای انتخابات سال 2020 رسما نامزد کرد. این تصمیم دیروز در آغاز همایش ملی 4 روزه حزب که اکثرا آنلاین بود اتخاذ شد. نامزد ساختن ترامپ از سوی اکثریت اعضای حزب از پیش متوقع بود، چون وی در این همایش در شارلوت در کارولینای شمالی در سخنرانی های نمایندگان ستوده شد. دونالد ترامپ در سخنرانی خود با انتقاد از رایدهی پوستی درباره بیکم و کاس بودن انتخابات آینده ابراز شک و تردید کرد. قرار است به علت شیوع کرونا در انتخابات امسال رایدهی از طریق پوسته صورت گیرد. کارشناسان به این باورند که تقلب در انتخابات آمریکا یک امر نادر است. ترامپ در نظرسنجی سراسری در آمریکا از رقیب دموکرات خود جو بایدن 8 تا 10 امتیاز عقب‌تر است. شفاخانه‌ای که در آلمان رهبر اپوزیسیون روسیه الکسی ناوالنی را معالجه می‌کند می‌گوید که ناوالنی مسموم شده است. ناوالنی درست قبل برای معالجه به جرمنی فرستاده شد. او اکنون در یک شفاخانه در برلین تحت مراقبت جدی قرار دارد و در کما نگه داشته می‌شود. مقامات شفاخانه می‌گویند وضعیت صحی و خوب نیست و با خطر جدی حیاتی روبرو است. ناوالنی که از منتقدین جدی رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین می‌باشد، روز 29 آگوست در شهر تومسک سایبریا در طیاره مریض شد و طیاره وی در شهر اومسک نشست اضطراری کرد. در آنجا دکتران او را در حال کما حفظ کردند. شفاخانه جرمنی میگوید که او با یک نوع مواد کیمیایی مسموم شده است، اما مقامات طبی روسیه که ناوالنی را معاینه کردند میگویند که در خون او تنها کافئین و الکل دیده شده و اینکه چرا معاینات آنها با نتایج معاینات آلمان تفاوت دارد این موضوع را بررسی خواهند کرد. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت فواید عامه افغانستان می گوید رئیس جمهور غنی 3 معین این وزارت را از سمتهایشان برکنار کرد. این در حال است که یکی از معینان وزارت صحت شکایات دارد.
تحقیق اداری بازرس حدود 3 هفته قبل به اساس حکم جلالت مآب رئیس جمهور شروع شد. ما در وزارت می شنیدم، ندیدم شان. یک بار با ما می دیدن، معلومات می خواستن. این مدت نیمه را دیدن، نه جلسه تقاضا کردن، نه استعلام کردن.
رانندگان شاهرای هرات کابل می گویند نیروهای امنیتی در این شاهرها باجگیری و اخاذی می کنند. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که مقامات در بلاروس بازداشت اعتراض کنندگان مخالف حکومت را شدت بخشیدند. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. وزارت فواید عامه افغانستان گفته که رئیس جمهور غنی 3 معین وزارت از سمتهایشان برکنار کرده. اشرف حقشناس معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که تا حال دلیل برکناری این معینا مشخص نیست، ولی تاکید کرد که جزئیات این موضوع را با رسانه ها بعداً شریک خواهد کردند. در این حال وید مجرو معین وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفته که در حالی که سرپرست وزارت صحت بر اساس مصوبه کابینه صلاحیت گزینش کسی را نداره، ولی جواد عثمانی ده ها تن در این وزارت به کار گماشته. این در حالی است که آقای مجرو از سوی حکومت به لوید سارنوالی معرفی شده. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات داره.
سلام به شما منگل صاحب، خیلی تشکر. چنان که شما هم اشاره کردین، رئیس جمهور بنابر حکمی که داشتن 3 معین وزارت فواید عامه را به لوی سارنوالی معرفی کردن که میشه از اینا نام ببرم: احمد جاوید همدرد، محمد زکریا محمدی و حامد علمی کسان هستند که بلوی سارنوالی معرفی شدند. هرچند جزئیات از ایره تا حالا با ما شریک نساخته، ولی ما انتظار داریم که وزارت فواید عامه چگونگی علت از ایره با ما در میان بمانند. در کنار از این چه که شما هم در بخش از صحبتهایتان اشاره کردین به ای که وحید مجرو هم از طرف حکومت بلوی سارنوالی معرفی شده، صحبت که البته گفتگوی ویژه‌ای که رادیو آزادی با آقای مجرو داشتن، اینا علت معرفی شدنشون را با لوی سارنوالی غیر عادلانه و یک برخورد عقده‌مندانه در برابر خودشان میخوانند و به این که اداره بازرس که 2-3 هفته پیش به حکم رئیس جمهور ایجاد شده البته یا آغاز به کار کرده، میگن که تا هنوز اداره بازرس با ما در این باره گفتگو نکرده و بنواری یک شخص مظنون حق داره آقای مجران چی که اشاره میکنه خودشان که بدانن که گناهشان در این قسمت چه بوده که نامشان به لوی سارنوالی داده شده. ما میخوایم منگل صاحب قسمت صدای صدای خودش را بشنویم، باز میگردیم به صحبت ها.
تحقیق اداری بازرس حدود 2-3 هفته قبل به اساس حکم جلالت مآب رئیس جمهور شروع شد. ما در وزارت میشنیدم، ندیدمشان. یک بار با ما میدیدن، معلومات میخواستن. در این مدت نیمه را دیدن، نه جلسه تقاضا کردن، نه استعلام کردن، نه سوال پرسیدن، نه سند خواستن. و چیزی که برای ما بسیار شوکه کننده بودی بود که دفعتن به عنوان یک قربانی سیاسی نام مدلس شامل شدن. ما به عنوان یک موین، به عنوان یک انسان این حق دارم به اساس قانون اساسی که ما بفهمم اتهام علی ما چیسته.
بانو منگل، روز پیش وحید مجرو در فیسبوک خود نوشته بود که در وزارت، در حالی که آقای جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت حق گزینش یا استخدام افراد را بر مبنای مصوبه کابینه نداره، اما به استخدام افراد پرداخته و حتی در جای از اینا یا در سمت از اینا 9 تن نامزد بوده برای سمت معینیت وزارت در ارزی خدمات. حالا پرسشی که مطرح میشه ای است که از آقای وحید مجرو که چرا چنین مسائل وجود داشته، اینا بیشتر برخوردار در برابر خودشان چنان که بیشتر اشاره کردم مقدماندانه میدونن و میگه که ریشه داره در تنش‌های میان آقای عثمانی و وزیر پیشین وزارت صحت آقای فیروزالدین فیروز که برخواسته و حالا اینا حتی کارمندای دیگر وزارت را تهدید به برکناری میکنن، که موضوعی که اینا همچنان اشاره کردن. البته اتهام‌هایی که به آقای مجرو وارد است، بس حیف میل، اینا میگن که چون اینا معین ارزی خدمات هستن و نه یک بخش تدارکات در اختیار از اینا بوده تا بتونن حیف میل بکنن و نه منابع مالی در اختیار از اینا بوده. البته این موضوعات بانو منگل که آقای مجرو ای را رد میکنه، ما در این باره دیدگاه حکومت افغانستان را هم خواهیم داشت و آنچه که آقای مجرو به اشاره میکنن که برخوردها ریشه داره در عقده‌های پیشین در وزارت، تلاش خود کردیم که دیدگاه آقای عثمانی را هم در این باره داشته باشیم. جزئیات این گزارش تا این دم در نزد ما همین قدر از بانو منگل.
یک دنیا تشکر از شما نظیفه جان. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
شورای عالی مصالحه ملی در افغانستان گفته که برای آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی روند رهایی زندانیا باید تکمیل شود. این درخواست در حال مطرح شده که امروز هیئت دفتر سیاسی طالبان با وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار می کند. در مورد سفر هیئت ارشد طالبان به پاکستان باید گفت که این هیئت بر ریاست ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، به روز دوشنبه به پاکستان رسید. این سفر در حال صورت میگیره که پاکستان 2 روز پیش تحریمات را، ببخشید 3 روز پیش تحریمات را بر اساس یک خطرنامی قبلا موجود شورای امنیت ملل متحد بر طالبان نوسازی کرد، یا بهتر بگویم از سر گرفت. در چنین صورت دعوت از هیئت طالبان به چی معناست؟ همین سوال از نجیب آزاد، کارشناس امور سیاسی افغان مطرح می کنیم که در خط تلفن از کابل با ماست. آقای آزاد سلام و روز شما بخیر. صدای ما دارین؟
بله بله، سلام.
خب چنانچه لحظات پیش گفتم، سفر هیئت طالبان به پاکستان در حال صورت میگیره که پاکستان تازه تحریمات را برای گروه از سر گرفته. دعوت از هیئت طالبان در چنین صورت به چی معناست؟
خب اگر با واقعیت های زمینی دیده شوه، بعد از همون تفاهم‌نامه بین طالبان و آمریکا که در دوحه به امضا رسید، بعضی حرکت ها یا تصامیم دفتر سیاسی طالبان دیده میشه که بدون مشوره پاکستان و به خصوص بدون مشوره شورای کویته طالبان بوده. ما شاهد اعلان آتش بس 3 روزه در جریان عید بودیم که از آدرس دفتر سیاسی طالبان اعلامیه نشر شد، اما ما بعدا در جریان آتش بس هم شاهد حملات طالبان بودیم. بعد از چند روز قبل دفتر سیاسی طالبان اعلان کردند که خطای طالبان یا تمام طالبان نظامی اینا به حالت دفاعی میرن. اما با وجود همی اعلان ما دیدیم که در حملات طالبان شدت دیده شد و امروز ما شاید یک حمله یا انفجار مطالبان به خیلی بزرگ در ولسوالی بلخ و ولایت بلخ بودیم. این به این معناست که اختلافات خیلی عمیق بین شورای کویته و دفتر سیاسی طالبان به وجود آمده و بعض تصامیمی را که دفتر سیاسی طالبان گرفته نشان میده که پاکستان و خصوص شورای کویته طالبان که زیر نفوذ پاکستان یا زیر تاثیر پاکستان بوده از اینا ناراض هستند. به همین اساس حکومت پاکستان تلاش کرد که به یک نوع بعض تحریمات را بالای بعض کسای بلندپایه طالبان البته از دفتر سیاسی اینا وضع شده و اینا به پاکستان سفر کردن تا اینا تلاش کنن هماهنگی که قبلا داشتن با پاکستان و با شورای کویته پس به وجود بیاید. یگانه دلیل همین میشه چون واقعیت های زمینی امیر نشان میده که اینجا بعضی تصامیم را که دفتر سیاسی طالبان میگیره مشوره پاکستان و شورای کویته طالبان نبوده. از این خاطر اینا به اسلام آباد یک نوع احضار شدن، سفر نبوده.
با در نظر داشته اظهارات شما آقای آزاد، حتما در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز به خبرنگارا گفت که تمام موانع فراراه گفتگوهای بین افغانا برداشته شده. به نظر شما چی باعث اطمینان یا سخن گفتن با اطمینان آقای قریشی شده؟
خب وقتی ما در مورد مذاکرات بین افغانی صحبت میکنیم از دیدگاه ایالات متحده، از دیدگاه دولت افغانستان باید قبل از اینکه دیدگاه های پاکستان را داشته باشیم باید یک مطالعه عمیق داشته باشیم. متاسفانه حدود سه سال میشه که تلاش های صورت گرفته به خصوص از جانب نماینده ویژه ایالات متحده آقای خلیلزاد، اما تمام تلاش ها مطلقا انفرادی بوده، نظریات فردی بوده، اگر پاکستان بوده، ایالات متحده بوده یا دولت افغانستان بوده. اینجا اصلا میکانیزم یا استراتژی کانکریتی برای مسئله صلح افغانستان یا مذاکرات بین افغانی نبوده. پاکستان تا جایی که به اساس استیتمنت یا اعلامیه آقای قریشی دیده شده فکر میکنم اینا توانستن که اختلافاتی که داشتن با دفتر سیاسی طالبان در قطر یا بعض حرکت ها تصامیم اونا بدون مشوره اونا یا قناعت دادن یا فشار بالای اونا وارد کردن و از مکانیزم خود اینا یعنی به این معنا که از دیدگاه پالیسی خارجی پاکستان در مورد صلح افغانستان به بعض تفاهمات با طالبان اینا رسیدن. اما اینجا دیده میشه که موانع خیلی زیاد است. ما چند قبل جرگه مشورتی داشتیم و قطعنامه داشتیم، اما بعد از او رئیس جمهور افغانستان حرفای ضد و نقیض داشتن در مورد رهایی 400 زندانیان طالبان. یکی دلیل از اینایی بوده که اگر 400 طالبان رها شود پس مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر طور سیل به بریتانیا خواهد رفت و ضمناً مسئله فرانسه و استرالیا را هم یادآوری کرد. در پهلوی این مسئله رهایی 1000 کماندو و پیلوت های افغان هم یادآوری کردن. ای به این معناست که تمام مسئله صلح افغانستان یا مسئله روند مذاکرات بین افغانی مطلقاً انفرادی بوده، برای بعض حرکت های سیاسی مقطعی هیچ استراتژی وجود نداره، نه دولت افغانستان در این مورد استراتژی داره و نه هم ایالات متحده کنم استراتژی را شریک ساخته. لحاظا من فکر نمیکنم که حرفای آقای قریشی واقعیت باشه و به اساس گفته اینا که هیچ موانعی وجود ندارد. نخیر، موانع خیلی زیاده.
خب
اولا اینکه هیچ مکانیزم و استراتژی وجود ندارد.
دیده شده که سفر هیئت طالبان به پاکستان در باز کردن دروازه مذاکرات بین افغانا چقدر مؤثر خود بود، مذاکراتی که گفته شده در قطر برگزار میشه. یک دنیا تشکر از شما آقای آزاد. نجیب آزاد خبر کارشناس امور سیاسی افغان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات در بلاروس بازداشت اعتراض کننده های مخالف حکومت شدت بخشیده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم آرزو خیاسی با خبرهای اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که صنعت قالین این کشور رو به رکود است. محمد یونس مومند معاونی این اتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که صنعت قالین در این اواخر آسیب دیده و بازارهایش را از دست داده است. او افزود در صورتی که قالین بافان موافق باشند، اتاق تجارت و سرمایه گذاری حاضر است تا در زمینه بازاریابی و دوباره رونق دادن صنعت قالین با آنان همکاری کند. آقای مومند همچنین گفت که روز گذشته با اتحادیه قالین نیز صحبت کرده و با آنان تعهد کرده که مشکلاتشان را با مسئولین در میان می‌گذارد. آقای مومند میگوید هنوز هم قالین افغانستان تحت نام دیگر کشورها در مارکت های جهانی به فروش می رسد که این یکی از علت های متضرر شدن صنعت قالین است. در این حال فروشندگان قالین می گویند که صنعت قالین زمانی از رکود و متضرر شدن نجات می یابد که حکومت از این صنعت حمایت کرده و در مارکت های جهان به آن بازاریابی کند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از کاهش حاصلات پسته سمنگان خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت به رادیو آزادی گفت که در بیش از 42500 هکتار زمین در ولایت سمنگان باغ‌های پسته است و حاصلات این پسته‌زارها که شامل درختان طبیعی و غرس شده می‌باشد به حدود 69 تن رسیده است، در حالی که به گفته آقای رستمی سال گذشته حاصلات پسته ولایت سمنگان به 212 تن رسیده بود. وزارت زراعت علت این کاهش را باران‌های موسمی عنوان می‌کند. بعد از بادغیس سمنگان دومین تولید کننده پسته در سطح کشور است. آقای رستمی گفت که تلاش دارند تا کشت پسته را در کشور افزایش داده و باغ‌های زیاد پسته احداث کنند. وزارت زراعت و مالداری میگوید بیش از 5200 جریب زمین پسته زار را در سراسر ولایت سمنگان ایجاد کرده است. همچنان برای گسترش و به خاطر افزایش دهی حاصلات سالانه تعداد زیاد درخت پسته را برای باغداران از طریق شوراها توزیع میکند. این هم نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی، یک یورو 89 افغانی، یک پوند انگلیسی 97 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی.
راننده های شاهرای هرات کابل میگن نیروهای امنیتی در این شاهرا باجگیری و اخاذی میکنن. جزئیات موضوع تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا یک گزارش مهم بین المللی: مقامات بلاروس بازداشت اعتراض کننده های مخالف حکومت شدت بخشیدن. در این حال وزارت دفاع بلاروس اعلان کرده که اردوی این کشور برای برقراری امنیت به حالت آماده باش در آمده. اعتراضات از دو هفته به این طرف در اعتراض به اعلان پیروزی که الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به صورت گسترده ادامه داره. جاوید نعیمی جزئیات داره.
بلاروس از 10 اگست به این سو شاهد اعتراض‌های گسترده است. در دو هفته گذشته صدها تن از مخالفان رژیم و آنهایی که به پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات اعتراض دارند بازداشت شدند. اکنون گزارش ها می رسانند که روند بازداشت و احضار تظاهر کننده ها سریع تر شده. همزمان با برپایی تظاهرات در جریان روزهای شنبه و یک شنبه، لوکاشنکو گفت که از قدرت کنار نمی رود. او که برای 5 رئیس جمهور بلاروس بوده، بر تکمیل کردن دوره ششم ریاست جمهوریش تاکید کرده است. اعتراض روز یکشنبه بسیار گسترده بود و در آن بیش از 100,000 تن اشتراک کردند. اما سپس لوکاشنکو با اردوی بلاروس دستور داد تا امنیت را برقرار کند. با گفته وزارت دفاع این کشور، اکنون شمار از واحدهای اردو با تدابیر جدی به حالت آماده باش در آمدند. در تازه ترین تحول، سویتلانا الکسویچ، نویسنده و برنده جایزه نوبل ادبیات، با صف مخالفان رژیم بلاروس پیوسته و گفته که در انتخابات کشورش تقلب گسترده شده. الکسویچ 72 ساله تاکید میکند که پس از انتخابات 9 اگست حکومت در برابر مردم اعلام جنگ کرده. در این میان دو فرد نزدیک به سویتلانا تیخانوفسکایا، رهبر مخالفان و رقیب اصلی لوکاشنکو در انتخابات روز دوشنبه، از سوی نیروهای امنیتی بلاروس در شهر منسک بازداشت شدند. شورای هماهنگی که تیخانوفسکایا آن را رهبری می کند گفته است هر دو فرد نزدیک بر رقیب لوکاشنکو متهم شدند که کارگران کارخانه تراکتورسازی را بر راه اندازی اعتراض های بدون مجوز تشویق می کردند. در یک تحول دیگر، لیلیا ولاسوفا سارنوالو، یک عضو شورای هماهنگی تحت رهبری تیخانوفسکایا، برای بازجویی در کمیته تحقیق احضار شد. روسیه نتایج انتخابات بلاروس را که در آن الکساندر لوکاشینکو برنده شد به رسمیت شناخته و برای لوکاشینکو مبارکباد گفته است. اما ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با مخالفین پیوسته و گفتند که انتخابات به صورت آزاد و عادلانه برگزار نشدند. معترضان هم میگویند که سویتلانا تیخانوفسکایا از 60-70% آرای مردم را کسب کرده، بناهن به استدلال آنها لوکاشینکو و ریاست جمهوری از نزدشان هیچ گونه مشروعیت ندارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
راننده های شاهرای هرات، کابل ادها دارند که نیروهای امنیتی در این شاهرا باج گریب و اخازی می کنند. به گفته اونا این نیروها راننده هایی را که پول ندن توهین، تحقیر و حتی لطکوب می کنند. پیش از این راننده ها، البته راننده های امین مسیر اعتصاب کرده بودن، ولی حال میگن که اعتصاب اونا نه تنها باعث تغییر رفتار نیروهای امنیتی نشد، بلکه بدرفتاری اونا بیشتر هم شده. شابور صابر جزئیات داره.
شفیالله 34 سال دارد و یکی از رانندگان موترهای باربری در مسیر شاهرای هرات کابل است. میگوید شمار از نیروهای امنیتی در این مسیر اخاذی میکنند.
در کابل 7,000-8,000 افغانی از ما خرج مصرف میشه. زیاد ما را که اذیت میکنه پسته نورک، اینجا ما از ما 2,000 پیسه میگیره، کشکنا خود از ما میگیره، موتر میگه بغل استاد کن، وقتی استاد کنین دیگه از ما پیسه میگیره.
نشانه ای اصابت گلوله بر برخی از موترهای باربری در مسیر شاهرای هرات کابل به وضوح دیده می شود. فرهاد راننده دیگر است که می گوید اگر رانندگان به دستور نیروهای پلیس متوقف نشوند شلیک می کنند.
یک پسته از باز پسته با نامش میگه بیا متر پیسه بیار، بیا متر پیسه بیار، اگر نه تده سر شما پایر میکنه، سر ما پایرهای ما را میزنه، گپ بعد میزنه.
رانندگان موترهای باربری در مسیر شاهرای هرات کابل در 2 سال اخیر 2 بار دست به اعتصاب کاری گسترده زدند. رانندگان میگن این اعتصاب کاری تأثیری بر رفتار نیروهای امنیتی نداشته است. از طریق شاهرای هرات کابل ولایت‌های غربی و جنوبی را به پایتخت کشور وصل می‌کند. روزانه صدها موتر در این مسیر در رفت و آمد هستند. نورمد حیدری معاون والی هرات باجگیری پلیس از رانندگان را نگران کننده می‌داند.
و خدا نکرده وقتی که پلیس دست به باجگیری بزنه، این برخلاف تمامی قوانین پذیرفته شده حکومت افغانستان و وزارت داخلی افغانستان. انشاءالله ما در این قسمت بیشتر بررسی خواهد کردیم و به مردم خود پاسخگو خواهد بود.
مقام ها در وزارت داخلی افغانستان بر افزایش نظارت در مسیر شاهرای هرات کابل برای مار باجگیری نیروهای امنیتی تاکید می کنند. طارق آریان سخنگوی این وزارت از بازداشت برخی از نیروهای پلیس به اتهام اخاذی خبر میدهد، اما آمار مشخصی در این مورد ارائه نمی کند.
تعداد از پلیس و منصوبینی که به اخاذی دست داشتند دستگیر کردیم. امنیت داخلی ما که نظارت و کنترل بر سلوک و رفتار پلیس داره، اونا هر روز به این نظارت دارن.
رانندگان موترهای باربری در مسیر شاهرای هرات کابل میگویند که به هر پیمانه‌ای که باجگیری از آنها صورت بگیرد، روی بالا رفتن قیمت کالاها تأثیر می‌گذارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش‌های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بوده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
شنونده عزیز، فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. با ما باشین. ولی حالا ساعت 1:30 از همکارم سید سمیع باز با سرخط مهمترین خبرهای روز با شماست.